أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این فراز از عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بود که حضرت به مالک دستور داد ان احب الامور الیک، محبوب ترین امور در نزد تو اموری باشد که سه ویژگی دارد، و در مورد اون ویژگی های سرانه صحبت کردیم که یکی اوسط و حاصل حق بود، دیگری عام و حاصل عدل، و سومی اجمعها لرضا رعیه. در ادامه این عبارت دیدیم که امیرالمؤمنین فرمود فإن سخط العامة یجحف لرضا الخاصه، زیرا خشم توده مردم خوشنودی خواص که همان اقلیت پرتوقع در اینجا مراد است، خوشنودی خواص را بی اثر می سازد. این کلمه فإن سخط العامة با توجه به اینکه فا تعلیل است، برای بیان علت جمله سومه. جمله سوم چی بود؟ اجمعها لرضا الرعیه، یعنی تعلیل میکند، دلیل میآورد امیرالمؤمنین که چرا من به تو میگویم محبوب ترین امور در نزد تو یکی از ویژگی هایش باید این باشد که بیشترین میزان رضایت مردمی را فراهم بکند. دلیل این که محبوب ترین امور یکی از ویژگی هاش فراهم کردن بیشترین میزان رضایت مردمی باید باشد، این است که تو برای رضایت تمامی مردم قطعا در اکثر مواقع موفق نخواهی شد، نمیتوانی رضایت تمام مردم را جلب بکنی. همونطور که دیروز عرض کردیم، حتی خداوند هم رضایت تمام مردم را جلب نکرده، بسیاری از مردم از دست خداوند معاذ الله ناراضی هستند. بنابراین اکنون که نمیتوانی تحصیل بکنی رضایت تمام مردم را، در قالب موارد ناگزیر در موضع تزاحم قرار میگیری. موضع تزاحم یعنی چی آقا؟ یعنی این که تزاحم بین تحصیل رضایت گروهی از مردم و نارضایتی گروهی دیگر. امیرالمؤمنین علیه السلام با این فإن سخط العامة دارد تعلیل می کند که در موارد تزاحم چرا رضایت عموم مردم، رضایت توده مردم، تعبیر عموم مناسب نیست، رضایت توده مردم یعنی اکثریت مردم ترجیح دارد. چرا رضایت اکثریت مردم ترجیح دارد؟ در تعلیل این مطلب اینجور می‌فرماید که خشم توده مردم، خشم اکثریت مردم، خوشنودی خواص پرتوقع را بی اثر می‌سازد. اما ان سخط الخاصه، ناخشنودی خواص پرتوقع، یغتفر معرض العام، در صورتی که رضایت توده مردم فراهم باشد مورد بخشودگی قرار میگیرد، جبران میشود. خب در توضیح این تعلیل که چگونه است که رضایت اکثریت مردم نارضایتی خواص را بی اثر می سازد، 7 ویژگی امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکنه. 7 ویژگی برای حواس پرتوقع. الان در ویژگی های 7 گانه توضیح میدیم و در پایان این ویژگی ها نتیجه گیری میکنیم، اما قبل از اینکه به نتیجه گیری برسیم این تذکر را من عرض میکنم و بعد از نتیجه گیری واضح تر میشه که منظور از این خواص فرهیختگان نیستند. منظور از این خواص چه کسانی هستند؟ اعیان، اشراف، طبقاتی که خودشان را از سایر مردم برتر می‌دانند و معتقدند که دولت و سایر مردم به آنان بدهکارند. اون کسانی که هیچ وقت حاضر نمی‌شن در ردیف دیگران خودشان را قرار بدهند. منظور از خواص در اینجا چنین افرادی است، نه فرهیختگان، نه افرادی که اهل دانش و اطلاعات بیشتری از توده مردم هستند. بسیار خوب، با این ویژگی های 7 گانه معلوم میشه که دقیقاً منظور امیرالمؤمنین علیه السلام از این خواص چه کسانی هستند. حضرت میفرماید این خواص افرادی هستند که لیس احد من الرعیته افقل علی الوالی معونتا فی الرخاء و اقل معونتا له فی البلاء و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المانع و ابعف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. خب یکی یکی این ویژگی ها را ملاحظه بکنید. اولین ویژگی، از نظر هزینه های زندگی در حالت صلح، و آرامش بیشترین تحمیل را بر حکومت وارد می کند. امیرالمؤمنین می فرماید منظور من از این خواص کسانی است که وقتی کشور در حالت صلح به سر میبره، بیشترین هزینه زندگی متعلق به این خواص. دیدید گاهی اوقات توی تلویزیون اعلام میکنن، میگن ما با کمبود آب مواجه هستیم و مثلا در تهران افرادی هستن که استخرهای کذا و کذای خودشان را با آب شرب پر میکنن، یا در طبقه 14 یک عمارت استخر ساختن، یا نمیدانم در بالای پشت بام خودشان یک باغ درست کردن، اسمش گذاشتن روف گاردن و امثال این چیزا. یکی از نمونه های این خواصی که همواره طلبکارند از دیگران این چنین افرادیست. میفرماید ویژگی اول اینه، اینها در حالت صلح و آرامش بیشترین هزینه را بر حکومت تحمیل میکنند. اثقل علی الوالی معونتا فی الرخاء، اثقل علی الوالی معونتا فی الرخاء. رخاء یعنی حالت صلح و آرامش. دومین ویژگی، و اقل معونتا له فی البلاء، به هنگام بروز مشکلات یاری کمتری به حکومت می رسانند. به هنگام بروز مشکلات یاری کمتری به حکومت می رسانند. به تعبیر امیرالمؤمنین اقل معونتا له فی البلاء. اقل معونه، معونه با عین یعنی کمک کردن، یاری رساندن. اقل معونه لهو فی البلاء، ضمیر لهو برمیگردد به والی. کمترین حکومت، کمترین یاری و کمک را به والی و حکومت در حالت مشکلات میرساند. ویژگی سوم، اکره للانصاف، در برابر انصاف از همگان ناخشنودتر، در برابر رعایت انصاف از همگان ناخشنودتر. یعنی چی؟ یعنی وقتی که انصاف را در حق آنان رعایت می کنند، این افراد، این خواص، این اقلیت پرتوقع از رعایت انصاف در حق خودشان راضی نیستند. چرا؟ چون معتقدند که اونها نباید هم عرض سایر مردم قرار بگیرند. معتقدند که باید در درجه بالاتری واقع بشوند. اکره للانصاف. ویژگی چهارم، اسأل بالالحاف، به هنگام درخواست چیزی از حکومت بیش از دیگران اصرار می‌ورزند، بیش از دیگران اصرار می‌ورزند. اسأل کلمه سؤال به معنای درخواست کردن است. بالالحاف، الحاف یعنی اصرار. کلمه الحاف از ریشه لحف گرفته شده، بر وزن حرف. لحف به معنای پوشاندن است. کلمه ملحفه که ما توی فارسی ملافه تلفظ میکنیم، از همین ریشه گرفته شده، ملحفه، چون یک پوششی است که روی تمام بدن را فرا میگیرد. میگن ملحفه. ملحفه پس اصلش عربیه، ما توی فارسی میگیم ملافه، چون تمام بدن را میپوشانه. این اصل ریشه لغت است، معنای ریشه لغت است. سپس این واژه به معنای اصرار و پافشاری به کار رفته. تناسب اصرار با اون معنای ریشه که پوشاندن و ملافه کشیدن بود چیه؟ تناسبش این است که گویا شخصی که اصرار می کند آنقدر پافشاری می ورزد که تمام وجود طرف مقابل را با پافشاری خود می پوشاند. و چه تناسب می تواند این باشد؟ می فرماید که اسأل بالالحاف، به هنگام درخواست چیزی از حکومت، این خواص بیش از دیگران اصرار میکنند. از همین تعبیر اسأل بالالحاف فهمیده میشود که این خواص اولا به زمامداران نزدیکند که میتوانند خواسته خودشان را با اصرار مطرح بکنند. کسی که دسترسی به زمامدار نداره طبعا اصرار کردن در مورد او منتفی خواهد بود. پس فهمیده میشه اولا این افراد به زمامداران نزدیکند. ثانیا فهمیده میشود که خود را طلبکار حکومت میدانند که اصرار میورزند. بیش از هر کس دیگری اصرار میورزند، پس خود را طلبکار حکومت تلقی میکنند. ویژگی پنجم، اقل شکرن الا الاعطاء، داره من پاک میکنم. ویژگی پنجم، اقل شکرن عند الاعطاء، در هنگامی که حکومت به آنان بخششی دارد، این طبقه پرتوقع از دیگران کم سپاسترند. یعنی در برابر عطایایی که حکومت به آنها میدهد کمتر از دیگران تشکر میکنند. چرا؟ چون عطایای حکومت به خودشان را یک نحوه اداء دین حکومت میدانند، میگن حکومت باید این کار را میکرد. اداء دین تلقی میکنند از ناحیه حکومت. اونها تصورشان این است که حکومت بدون وجود این طبقه خواص نمیتواند به حیات خود ادامه بدهد. لذا به طور طبیعی عطایا و بخشش هایی را هم که دریافت میکنند وظیفه حکومت تلقی میکنند. ویژگی ششم، ابتع عذرن عند المانع. ابتع عذرن عند المانع یعنی چی؟ یعنی به هنگام منع از خواسته هایشان دیرتر پذیرای عذر می شوند. به هنگام منع از خواسته هایشان دیرتر پذیرای عذر می شود. یعنی هرگاه حکومت به دلائلی، به دلائل معقولی خواسته های این افراد را ادا نکند و به جا نیاورد و عذرخواهی بکند که ما به این دلیل بود که نتوانستیم خواسته های شما را تأمین بکنیم، اینها دیرتر از هر گروه دیگری عذر حکومت را میپذیرند. پس منظور این است حکومت با یک دلایل معقولی از ادای خواسته های این گروه اگر خودداری بکند و سپس عذر خود را برای آنان بیان بکند. اینها در پذیرش عذر حکومت دیرتر از دیگران قانع می شوند و عذر حکومت را قبول می کنند. و آخرین ویژگی، هفتمین یا آخرین ویژگی که امیرالمؤمنین بیان می فرماید این است: اضعف صبرن عند مدمات دهر. اضعف صبرن عند ملمات دهر. این خواص مرتبق و کسانی هستند که به هنگام رویارویی با مشکلات روزگار صبر و استقامتشان از همه کمتر است. به هنگام مواجهه با مشکلات روزگار صبرشان از همه کمتر است. مشکلی پیش میاد، مانند سیلی، زلزله‌ای، کم آبی، جنگ، مشکلات اقتصادی، اینها بیش از همگان اعتراض میکنند. شما حتما برخورد کردید، ببینید افرادی که از نظر مالی وضعیت خیلی خوبی دارند غالبا در مشکلات اعتراضشان از دیگران بیشتره. وقتی به اونها میگی خب شما که وضعیت خوبه، میگه من ناراحت دیگرانم، دیگران چه کار میکنن، دیگران چه جور زندگی میکنن. یکی از ویژگی های خواص پرتوقع این است، تکرار میکنم، این خواص پرتوقع افراد فرهیخته نیستند یا هر ثروتمندی را شامل نمی شود، بلکه منظور اون گروه هایی هستند که اصولا خودشان را در سطح عامه مردم نمی دانند، بالاتر از دیگران تلقی می کنند. یعنی همان اعیان و اشراف، مانند اعراب جاهلی، در اعراب جاهلی که دارای یک شرافت قبیلگی مثلا بودند در دوره پیش از اسلام، و یا مانند اشراف در دوره ساسانیان، همچنین در کشورهای اروپایی کسانی که اصولاً سیاه پوستان را در رتبه خودشان تلقی نمی کردند. لابد می دانید تا همین نیمه دوم قرن بیستم در آمریکا برخی از مراکز در سردر اونجاها تابلوی نصب میکردن که ورود سگ و سیاه پوست ممنوع، مخصوصا سیاه پوست را در کنار یک حیوان ذکر میکردن، که بگویند او در حد سایر انسان‌ها نیست. یک گروهی در آمریکا بودند تا همین نیمه دوم قرن بیستم به نام کوکلوکس کلان. اینها یک پوشش‌های عجیب و غریبی هم به تن می‌کردند. یک پارچه سفیدی مثلث شکل می‌انداختند روی صورت و بدنشان که فقط دو تا سوراخ برای چشم‌ها درش ایجاد کرده بودند برای اینکه چهره‌شان دیده نشود و می‌رفتند و متعرض سیاه پوستا می شدن، اونها را مورد تعرض گاهی جنسی قرار می دادن و خیلی از وقتا اونها را مورد ضرب و جرح قرار می دادن و حتی بعضی وقتا اونها را می سوزاندن در آتش. تصاویرش هست که گاهی تو تلویزیون هم برنامه هایی در این زمینه دارد. اینها یه خواص پرتوقعی هستند که خودشان را از عامه مردم بالاتر می‌دانند. خب در نقطه مقابل چنین دیدگاهی اسلام با هر گونه برتری طلبی مبارزه کرده. ببینید این آیه شریفه در سوره قصص آیه 83 چقدر زیباست. می‌فرماید تلک دار الآخره. تلک دار الآخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. سوره قصص آیه 83 می‌فرماید که سرای آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که دو تا ویژگی داشته باشند. ویژگی اول لا يريدون علوا، در زمین به دنبال برتری طلبی نیستند. به دنبال برتری طلبی، برتر قرار دادن خودشان نسبت به دیگران نیستند. ولا فسادا، به دنبال فساد و ظلم به دیگران هم نیستند. فساد یعنی ظلم در حق دیگران. هر ظلم در حق کسی را فساد می نامند. خب جالب اینجاست در تفسیر این آیه شریفه ما یه روایتی داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام که به زیبایی حضرت این آیه را تبیین میکند. این روایتی که قرائت میکنم در کتاب مجمع البیان مرحوم تبرسی آمده، تفسیر ارزشمند مجمع البیان. می فرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام کان یمشی فی الاسواق و هو والن. در زمان حکومتش امیرالمؤمنین و هو وال، در زمانی که والی بود، حکومت بود، کان یمشی فی الاسواق، در بازارها تردد می کرد. یرشد الضال، کسانی که راه را گم کرده بودند حضرت به اونها راه را نشان میداد، راهنمایی میکرد آنها را. و یعین الضعیف، افراد ناتوان را کمک میکرد. مثلا اگر شخصی باربر بود و نمیتوانست بار خود را حمل بکند، حضرت در بردن بار به او کمک میرسانید. و یمر بالبیاع والبقال، از کنار فروشندگان میگذشت، کسانی که فروشنده کالایی بودند یا بقال بودند، سبزی فروش بودند، از کنار اونها میگذشت. فیفتح علیه القرآن و یقرأها به الآیه، قرآن بر آنان قرائت میکرد و اونها را متوجه دستورات الهی در قرآن میکرد و این آیه را قرائت میکرد. همین آیه محل بحث، یعنی آیه 83 سوره قصص، یقرأ هذه الآیه. در ذیل این آیه مرحوم تبرسی این روایت را بیان میکند. این آیه تلک الدار الآخره را قرائت میکرد و یقول، و چنین میفرمود، میفرمود نزلت في أهل العدل والتواضع من الولاة. نزلت في أهل العدل والتواضع من الولاة. این آیه در مورد والیانی که اهل عدالت ورزی و تواضع باشند نازل شده و اهل القدره من سایر الناس و همچنین هر قدرتمندی از دیگر مردم و اهل القدره من سایر الناس، یعنی قدرتمندان و والیان امور باید کسانی باشند که به دنبال برتری طلبی نباشند، به دنبال فساد یعنی ظلم در حق دیگران نباشند. آنگاه والی عادلی خواهند بود، آنگاه والی متواضعی خواهند بود. دنباله این روایت زیباست. اضافه میکند مرحوم تبرسی، می‌فرماید از امیرالمؤمنین علیه السلام همچنین نقل شده که مصداق برتری طلبی را مشخص کرده. خوب به این نکته عنایت بفرمایید. روایات ما و همچنین آیات ما گاهی کوچکترین مصادیق را بیان می‌کنند تا ما از این مصادیق کوچک پی ببریم به مصادیق بزرگتر به طریق اولا. مثلا آیه شریفه قرآن بفرماد لا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگو. پس به وضوح و به طریق اولا میفهمیم که وقتی اف گفتن جایز نباشد، به طریق اولا پرخاش کردن و رفتار بدتری نشان دادن جایز نخواهد بود. بسیار. حالا در اینجا امیرالمومنین علیه السلام مطابق روایت دیگری مصداق برتری طلبی را مشخص میکنند در یک مصداق بسیار کوچک، تا به ما بفهماند که وقتی در چنین مصداق کوچکی برتری طلبی مذموم باشد، در مصادیق بزرگتر به طریق اولا مذموم است. روایت را بشنوید چقدر زیباست. می‌فرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک و نعله. شراک نعل یعنی بند کفش. ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک و نعله، ان یکون شراک و نعله اجود من شراک نعل صاحبه، اجود من شراک نعل صاحبه. سیدخل تحتها، سیدخل تحتها، ای تحت هذه الآیه. یعنی چی؟ یعنی همین قدر که یک شخصی بند کفشش از بند کفش دیگری زیباتر باشد و او به همین مقدار خود را برتر از دیگری بداند، مشمول این آیه شریفه خواهد بود. دیگه نگاه کن، بند کفش من از بند کفش تو زیباتره، پس من بر تو ترجیح دارم. ان یکون شراک و نعله اجود، بهتر باشه، کیفیتش بالاتر باشه، من شراک نعل صاحبه. چقدر نکته مهمی است. یعنی توجه داشته باشید که برتری طلبی از کوچکترین امور آغاز میشه. ما امروزه میبینیم در میان مردم یه جمله معروفه، حتما شما هم شنیدید. بسیاری از مردم دوست دارن چگونه باشن؟ دوست دارن متفاوت باشن. میگن ما میخواییم متفاوت باشیم. این خیلی فرهنگ بدیه. میخواییم متفاوت باشیم که یک امتیازی از دیگران داشته باشیم. یک برتری نسبت به دیگران داشته باشیم. این خیلی چیز بدیه. من یک داستان کوتاهی رو نقل بکنم ببینید فرهنگ چقدر ممکنه در جوامع متفاوت باشه و چقدر تغییر بپذیره. یکی از دوستان ما از فضلای حوزه میگفت زمانی که من بچه بودم وقتی که پدرم برای من یک کفش نو میخرید، هنگامی که روز اول اون کفش نو رو میپوشیدم که برم مدرسه، در بین راه قبل از اینکه به مدرسه برسم یه جایی وسط راه توقف میکردم، یه مقدار خاک میریختم روی کفشای خودم که نو بودنش پیدا نباشه، که وقتی میرم مدرسه بچه هایی که کفش نو نداشتم دلشان نسوزد که چرا من کفش نو دارم اونا ندارم. این نگاه را ببینید، بعد مقایسه بکنید با بعضیا که ممکنه اصلا واقعا از نظر مالی هم تمکنی نداشته باشند، ولی میخواهند خودشان را متمکن نشان بدهند، میخواهند خودشان را متمایز نشان بدهند. در نامگذاری، در پوشش، در رفتار، در سوار ماشین شدن، در هر کاری. و این خیلی روحیه بدی است و میتواند زمینه را برای استکبار فراهم بکنه. چنین کسی در چنین موقعیتی وقتی به یه موقعیت بالاتر میرسه به طریق اولا استکبار میبرزد. این روایت هم بسیار زیباست در همین راستا که اسلام آمده است با برتری طلبی های این چنینی مبارزه بکند. عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قال سعد رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر یوم فتح مکه، پیامبر اکرم در روز فتح مکه بر منبر قرار گرفت، برای مردم سخنرانی کرد. مخاطب پیامبر چه کسانی هستند در فتح مکه؟ بزرگان قریش، یعنی کسانی که خودشان را به هیچ وجه در حد عامه مردم نمی دانستن. مخاطب پیامبر این افراد است. حضرت سخنرانی کرد، فرمود ایها الناس ان الله قد ارهب عنكم نخوة الجاهلیه، ای مردم، خداوند نخوت و تکبر جاهلیت را برداشت از میان شما. قد ارهب عنكم نخوة الجاهلیه و تفاخرها به آبائها، اون فخر فروشی که در دوران جاهلیت مردم به پدرانشان داشتن، میگفتن پدر ما فلان کس بوده، قبیله ما فلان قبیله است. این فخر فروشی ها را اسلام جمع کرد، از بین برد. الا، دنباله فرمایش پیامبر است، الا انکم من آدم علیه السلام و آدم من طین، بدانید تمام شما از نسل آدم علیه السلام هستید و آدم از خاک است، یعنی هیچ کدام بر دیگری برتری ندارید. عرب بر عجم، عجم بر عرب، سفید بر سیاه، سیاه بر سفید. الا ان خیر عباد الله عبد اتقاه، آگاه باشید بهترین بنده خدا کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد. بعد اضافه فرمود ان العربیه لیست به اب والد، عربیت پدر نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اینطور نباشد که بگید ما عربیم و خودتان را از عجم برتر بدانید. عربیت یک زبان است، هر کس به زبان عربی تکلم بکند عرب است، نه اینکه بیایید بگید ما از نسل عرب هستیم و نسل عرب بر عجم برتری دارد. چنین تصوری نکنید. در کتاب کافی، سلام علیکم، در کتاب کافی جلد 8 صفحه 246. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.